بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. طبق معمول آغاز بحث را متیمن و متبرک میکنیم به فرمایش های حضرات معصومین. فرمایش امروز فرمایش امیر قرآن و عرفان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به شاگرد خاصشون حضرت جناب کمیل، کمیل ابن زیاد. جناب کمیل انسان معرفتی قویی بود و در عظمت جناب کمیل همین بس که متن عرفانی قویی همانند دعای کمیل از ایشونه. دعای کمیل دعای حضرت خضر نبی است. حضرت امیرالمؤمنین به جناب کمیل دادن، کمیل دعا رو پخش کرد، معروف به دعای کمیل شد. در عظمت جناب کمیل همین بحث. انسان قویی است و یکی از متون قوی عرفانی رو هم ما دعای شریف کمیل میدونیم. حدیث در تحف العقولم هست، در بهارم هست، صفحه 178. در یکی از سفارش های امیرالمؤمنین به جناب کمیل ابن زیاد عبارت اینه: یا کمیل، خطابم میکنم. باز توجه دارید، خطاب حضرت هم به اسم دلیل بر فضیلت جناب کمیله. یا کمیل، لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدع. سه تا مطلب را حضرت بیان کردن. ارزش و شخصیت به این نیست که انسان نماز بخواند و روزه بگیرد و صدقه بده. ببینید سه تا مطلب موضوع مهم رو، هم بحث عبادی رو مطرح کردن، هم بحث نفسانی رو مطرح کردن، هم بحث اجتماعی رو مطرح کردن. شأن و ارزش به این نیست که آدم تو امور اجتماعی فعال باشه و تو امور عبادی نماز زیاد بخونه، روزه زیاد بگیره. شأن اینطوری نیست. عبارت بعدی چقدر مهمه: از شأنو ان تکون الصلاه بقلب نقی و عمل عند الله مرضی و خشوع سوی. ما شاء الله چقدر تعبیر زیبا. شأن و عظمت در اینه که نماز به دل پاک باشد، به قلب پاک باشد. یعنی به عبارت بهتر، همه اشیاء منشأش دله. اگر این دل درست شد، بقیه کارها هم درسته. اینی که بعضی وقتا ضرب المثلی است بین مردم، میگن دلت پاک باشه، این بی جهت نیست. این بی جهت نیست. این دلت پاک باشه اصلا اینجا نشد گرفته. اگر نمازی بر اساس نقاوت دل بود و بر اساس عمل اندالله مرضی بود، قبولی، چون میدونید صحت مقدمه کاره. اینی که ما نمازمون رو صحیح بکنیم، روزمون رو صحیح بگیریم، این مقدمه کاره. برای چی؟ برای اینکه قبول بیفته. اما قبول افتادن دیگه کار الهیست و کار خدایی. حضرت فرمودن شأن و ارزش به این نیست که انسان نماز بخواند، روزه بگیره، صدقه بده، کارهای دیگه. شأنیت و ارزش و شخصیت، چون میدونید شأن یعنی چیزی که آدم رو متشخص میکند و نماد آدم میشه. این شأنیت و تشخص قلب رضیست، قلب نقیست و عمل مرضی عندالله و خشوع سویست. خشوع سوی یعنی خشوعی که، چون میدونید خضوع و خشوع، قلب و جسم، اینا وقتی با هم دیگه هماهنگ شدن میشه خشوع سوی. یعنی همونطور که جسم تعظیم میکند، قلبم تعظیم بکنه. همونطور که قلب ارزشمنده، جسمم ارزشمندی پیدا بکنه. اگر این دوتا هماهنگ بشن، دیگه در نتیجه چه میشود؟ به عبارت بهتر بله انسان رو به کمال میرسونه. دیگه حالا حدیث ادامه داره، حضرت فرمودن جناب کمیل لذا وقتی که میخوایی نماز بخوانی، اینجا دیگه فقه اینجاست، حالا که میخوایی نماز بخوانی ببین در کجا نماز میخونی، برای چی نماز میخونی، چطوری نماز میخونی، چقدر زیبا، برای چه، کجا، چی، یعنی اینجاست که دیگه حضرت بحث صحت رو هم مطرح فرمودن، یعنی نماز باید جاش قصدی نباشه، حالاتی چطور نباشه با تا. پس تمام فقه ما برای حفظ مقدمات دین ماست، جسارت نشه به فقه ها و فقیه، نه اصلا این کار هنریه، گام اول مهمه، گام اول خیلی مهمه، گام اول گام فقاهته و گام فقاهت داره اینه که باید بینیم چطوری باید باشیم، چه باید انجام بدیم، و این اگر ما بتونیم چه باید انجام بدیم، اگر فعالیت ما همراه با علیت شد و همراه با حرمت نشد، ما تو گام های بعدی هم میتونیم حرکت بکنیم. فقه و فقاهت داره گام اولیه است و این گام اولیه گام تثبیتی و اثباتی است و گام های ثبوتی بعدی به این اثبات و تثبیته. لذا ما باید فقیه در دین بشیم، اسلام شناس باشیم و فقه اصلاحی هم همینه. تمام حرام و حلال برمیگردد به اینی که ما اولین قدمی که میخوام بذاریم باید بینیم کجا میذاریم، اصلا قدم های ما مشروع هست یا مشروع نیست، چه گام عبادی باشه، چه گام نماز روزه باشه، چه گام تصدق باشه، اجتماعی باشه، اصلا این حرفی که الان داریم میزنی آیا حلیت داره یا حرمت داره؟ ببینید خیلی چیز عجیبی، حضرت خیلی مراقبت عجیبی به جناب کمیل دادن، هم فقه اکبر رو براش بیان کردن، هم فقه اصغر، هم فقه اوسط. و اینجاست که ما باید اگر قرار باشد فقیه بشیم محبت کنید برنامه‌ریزی برای هر سه فقه داشته باشیم. بله، فقه اوسط اینه که دیگه الان ما راه افتادیم، برای نفسمون کارهایی رو داریم انجام میدیم و داریم چه میکنیم؟ بله اینجوری، هدفهای میانی رو ما کلا میگیم فقه اوسط، که انشاءالله بعدنم در جا بیان خواهیم کرد انشاءالله تبارک و تعالی. خوب الحمدلله رب العالمین، انشاءالله امیدواریم که خدا به همه من و شما توفیق بده که بتونیم اون چی که رضای خداست داشته باشیم و برنامه ریزی بکنیم و انشاءالله برنامه ریزیاتون هم دقیق باشه. خوب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در سال گذشته در بحثای فقهمون بحث بانکداری رو داشتیم، در بانکداری اسلامی رسیدیم به بحث شرکت، مسائلی رو از شرکت مطرح کردیم و رسیدیم به بحث قسمت در مباحث شرکت. این فشرده مباحث گذشته بود که مفصل بحث کردیم و چند تا مطلب رو باز عرضی که تشریف داشتند و دارین محضرتون عرض کردیم، حالا داریم تذکر میدیم که روشن باشه. ما در بحث معاملات نظرمون این است که شارع مقدس مؤسس نیست، در خیلی وقتها چه هست؟ ممزیست، امضا کننده، اومده تو اجتماع، تو جمع یه چیزی رو دیده و این چیزی رو بفرمایید برش کم و کسر کرده. برای همین ما حقیقت شرعیه رو در مبانی و اصولی معمولا قبول نداریم، الا ما خود ثبت دادیم که یه جایی داریم که شارع مقدس واقعا آمده یه چیزی رو جعل کرده. پس این رو داشته باشید دو نانی مسلم مسلم. و بعد هم ما در احکام عقاید و کلیه ما صدر عن شارع، ما صدر عن شارع چه احکام باشد که الان داریم بحث میکنیم، چه اخلاقیات و عرفانیات و عقاید، اینها ما صدر عن شارع، اگر ما دلیلی داشتیم قائل به تخصیص میشیم، اگر دلیلی نداشتیم ما مبنای این است که تمثیلی هستیم. بگم یکی از مبانی که خیلی کارتون میرسه، چون اعزه من بارها عرض کردم خود روش اجتهادی و فقاهتی دست شما رو باز میکنه در استنباطها. تخصیصی یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر مثلا بفرمایید اگر این مطلب رو شارع گفته همینجوری در هر زمانی باید باشد مصداقش، مفهومش، تطبیقش، موارده ولاغه، که معمولا دیگه مبانی اخباری ها، آقایان اخباری ها با آقایان اصولی ها در همین است که آقایان اخباری ها چه میکنن؟ بله اصلا همون روایت رو میگیرند و میگن ماست در عن اشاره همین روایته و غیر از این هم دیگه حتی اسمش رو هم عوض نمی کنن. و مرحله اول نشر فقه ما هم فقه بر اساس روایات توقیفیه بود ها. تاریخ فقه رو دارم میگم که دستتون باز باشه برای استنباطاتون. در مراحل اولی هم اون چه که فقهای ما رفتن، مثلا شما جوامع فقهیه که کتابهای متقدمین رو دارن در اونجا بیان شده که به قول مرحوم حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمودن چیزهایی که در کتب قدما باشد مثل روایته، چون یک مبنا دارن، اگر یک بحثی رو در روایات پیدا نکردن اما در کتب قدما پیدا کردن. ایشون نظرشون این بود که کتب قدما هم تاریتر به کتابای معصومینه و قدما رسمشون در استنباط این بود، کار خوبی هم میکردن و بیه جهتی میامدن همون متنی که مورد فتواشون بود از روایت تختیل میکردن به عنوان فتوا بیان میکردن. شما اگه خیلی از روایت گذشته ها رو ببینید، مثلا کتاب های فقهیشون اینطوری، همون روایتی که مورد عملشون بود به عنوان به فرمود نظرشون بود همونو می آوردن. لذا مرحوم آقای بروجردی نظرشون این بود که اصول متلقات اندل قدما کار چه رو می کند؟ کار روایات رو می کنه. و یه بحث رجالی هم دیگه جا مطرح میشه که اگر ما نظرمون این شد می توانیم بگیم که اینها هم مثل چه هستن؟ مثل روایات هستن. و همینطور هم فتوا می دادن. حالا برای این که آشنایی به کتب آقایان باشید که کتابشناسی هم خودش یک هنره و حتما کتابشناس باشید که اگر کتابشناس باشید ابزار و منابع کارتون رو بهتر می تونید بشناسید. در میان متأخرین ما همزمان ما کسی که این روش رو ادامه دادن مرحوم آقای مشکینی بود رضوان الله تعالی علیه. در فقه المعصول شوشون همین کار کرد، یعنی به روش قدما پیش رفتن، همون فرمایش آقای بروجردی رو بیاد چون شاگرد آقای بروجردی هم بیاد در این قسمت و در فقه منصور اینجوری شده. شما ببینید چون بله فقه منصور، بله فقه معصول رو میخوام نه منصور، فقه معصول ایشون، اینکه فقه معصول هم گذاشتن به همین جهته، یعنی اون چه که نظر فقاهتی ایشون بوده همون روایت رو که سندش رو صحیح میدونستن همون رو به عنوان فتواشون آماده نقل کردن. در جوامع فقهیه قدما این گونه بود. خب ما عرضمون این است که ما در مسئله مسائل فقهی و احکامی قائل به تأسیس نیستیم. قائل به تأسیس نباشیم نتیجه چه می شود؟ یک، حقیقت شرعی در همه جا قبول نداریم الا ما خرج به دلیل و ما خصب به دلیل، که شارع مقدس واقعا جائل است، بله چیزی رو وضع کرده یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، که ما وضع البته وضع تعیینی هم نیاز به تاریخ شناسی داره گاهی وقتا میشه. مثلا بفرمایید ما در آیات الولایه عرضمون این است که اینجا دیگه تمثیل نیست، تخصیص است، یعنی هم آیه بیان شده هم مصداق بیان شده هم تطبیق شده و اینجور مسائلی که دیگه برای زیادم داریم در هم تاریخ فقهمون و هم در تاریخ تشریعمون. اصلا بگذاریم تشریع بهتر است، تا تاریخ تشریع بگذاریم، تون تشریع عقاید و اخلاق و معارف و همه رو شامل می شود. و اما اگر اینطوری نبود نتیجه چی میشه؟ حقیقت شرعی نداریم. اگر داشته باشیم حقیقت متشرع است و اون چه که هست حقیقت عرفیه و حقیقت لغویه، به خصوص حقیقت لغویه که اصلا در هر زبانی مردم با اندیشه هاشون رو به تکلماتشون و گاهی وقتا و این بفرمایید مسئله وضع و حقیقت رو هم اعم بدانید از کتابت، از تلفظ، از انشا و از همه اینا ما چند چیز رو قائلیم، یعنی در بحث وضع اعم از کتابت و انشا. یه وقت میبینید شارع مقدس یه چیزی مثل این که بفرمایید پدری بچه‌شو نامگذاری کرده، بعد اینقدر صدا میزنه اشاره میکنه که بعد ببینیم یک شخصی ازش استفاده میشه. ما قائلمون این نظرمون این است که ما قائل به تمثیل هستیم. تمثیل یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر در هر زمانی شارع مقدس اون چی که گفته شده به عنوان یک مصداقی از مصادیقه، مثالی از امثله هست. به عنوان مثالی احسن بر شما. و اینی که از مبانیست که ما هم در سالیان گذشته گفتیم، امروز هم ناچاریم بیان بکنیم که عنوان اصول موضوعی که داریم بحث رو ادامه میدیم در نظرتون باشه. وقتی که چنین باشه، اون فرموده مرحوم بله صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، البته در عروه نفرمودن چون ایشون حواشی قویی بر مکاسب دارن در بحث معاملات، ایشون در اونجا دارن والحصر فی المعهودات ممنوع، عبارتش این عبارت همینه، والحصر فی المعهودات ممنوع. چون بعد از این که ردیف میکنن ساختار کتابهای فقهی و موضوعهای فقهی رو، ایشون میفرماین حصر در اینها مورد پذیرش نیست. این حصر در اینها مورد پذیرش نیست یعنی چی؟ یعنی حصر، حصر عقلی شرعی حتی نیست. این والحصر فی المعهودات ممنوع یعنی ما دستمون بازه، یعنی نه چی؟ یعنی به عبارت بهتر، درسته که در زمان شارع مثلا این بی بود، شاید در زمان آینده موضوع بی یه چیز دیگری باشد و ما همین رو اصل قرار میدیم برای مسائل مستحدثه و اینجوری. لذا الان در بحث بانکداری هم که اومدیم ما همین رو اصل قرار دادیم، میگیم چه بسا معاملات جدیدی که این معاملات در زمان شارع نمونه هایی داشته یا بفرمایید تمثیلی داشته، اما الان گاهی وقتا اصلا میبینید ماهیتش هم فرق کرده. خیلی مهمه ها، بس بسیار بسیار دقیقی اگر این مبنا را شما بپذیرید. اگر تخصیصی شدید باید کاملا موارد خاص رو بیان کنید، به همون موارد خاص مقید باشید و متعبد باشید و بگید همین است و لاغه، مثل مشی که آقایان اخباری ها دارن. اما اگر اصولی شدید، اجتهادی شدید، باید اجتهاد بکنید، موارد رو استخراج بکنید. حالا که موارد استخراج کردید، اصول کلیه رو ما بگیریم، اصول متلقات عن المعصومین رو بگیریم، اما و علیکم ارد تفری، این مبنای کلیست و داشته باشید. خوب
ماهیتش تغییر کنه دیگه اون فرق نیست که با مثال بشه،
البته باز اینجا عنایت داشته باشید که ماهیت عقلائیه و ماهیت حقیقیه غیر از ماهیت شرعیه است. ماهیت شرعیه رو ما همینقدر بدونیم که رضایت شارع رو جلب بکنیم، و این خیلی نکته باز بسیار مهمیه که بحث ما بهنون تو ماهیت های بفرمایید عقلی نباشه که جنس و فصل باشه، ماهیت نوعی باشه. چرا؟ ما بفرمایید اون حکم کلی که مورد رضایت، اون چی که ما در بفرمایید شرع مقدس مطلوب است، این است که ما مخالفت شارع نداشته باشیم، مخالفت شارع نداشته باشیم. ببینید نتیجه چی میشه. سال گذشته در بحث خارج شخص اعتباری هم اگر تشریف داشتید گفتیم نتیجه این میشود که نه تنها ما باید مصرح و تصریح شده از شارع پیدا کنیم، گاهی از نباید رضایت شارع، گاهی از اوقات همینقدر که ما دلیلی بر خلاف هم نداشته باشیم کفایت میکنه. عدم و رد شارع کفایت میکند برای رضایت شارع، و این مهمه. وقتی که اینطوری باشد دست مدفق باز باز است. پس ما تخصیصی نیستیم، تمثیلی هستیم. تمثیلی که باشیم تمام مسائل مستحدثه زمانی که بحمدالله رب العالمین مستحضری دیگه، بیش از 50 خورده درس راجع به کرونا رفتیم، اون زمانی که خیلی بحث کرونا داغ بود، یه ادعای آمدن آقا فقه کرونا، فقه کرونا، برای فقه به چالش کشیده شد، چه شد؟ ما همونجا گفتیم، فضای مجازی هم پخش شد، گفتیم اصلا فقه بله کرونا خیلی ضعیفتر از اینه که فقه رو به چالش بکشه. یه مسئله جزئی در یه گوشه ای از عالم، در یه زمانی از ازمنه که عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است، در یک نقطه یه بیماری اومده، ما باید پاسخگوییش رو به عنوان یه من مخالفت کردم، من گفتم نگید فقه کرونا، بگید مسئله کرونا. و 50 مسئله هم ما برای مسائل کرونا رفتیم و هر موضوعش هم از بحث ضمانت بفرمایید پزشک، مصری بودن، مبتلا بودن، همه رو گفتیم. الان شما هر قسمتشو بزنید و الحمدلله در این کتابی که چاپ شده موضوعاتش مشخص شده. ما بحث کرونا رو هم به عنوان یک مسئله مستحدثه بیان کردیم و توضیح دادیم، نه به عنوان فقه که بعضی آمدن گفتن آه فقه معاصر، فقه بفرمایید مزافقه چه فقه و کرونا. اصلا ما در اونجا کتاب رو هم گفتیم بزنید مسائل کرونا، نه گفتیم فقه و کرونا، چون نظرمون این است که فقه بالاتر از این هاست. خیلی ما نباید، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری، من یادم داری که از سخنرانیشون همون سالها فرمودن که خیلی بزرگ نمایی نکنید. آفرین، جمله زیبایی فرمودن. دولتی ها توصیه کردن فهمودن خیلی بزرگ نمایی بر اساس واقعیت یه مسئله اومده پیش اومده متخصص. لذا من شبا هم معمولا با یه تیم پزشکی مشورت میکردم، نظریه های تخصصی چیشون رو میگرفتم، بعدم میاد بعضی از شبا من 700-800 روایت میدیدم تا مسئله رو استنباط میکردم. الحمدلله رب انعم تفصل. عرضمون اینه که ما اصول متلقات رو داریم، ما باید هنرمون در چه باشد؟ در این باشد که مثالها را استخراج بکنیم. بیان تمثیل ما یعنی فقه مستحدث ما، و هر زمانی هم لذا حکم غیر متغیره، موضوعات متغیر هستند و احکام به تغییر موضوعات متغیر است، نه این که احکام ثابته. حکم ثابته، حلال و محمدین حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه صلوات الله و سلام علیه. اما تو هر زمانی این حرام و حلال رو ما باید بشناسیم. خب این هم مسئله بعدی. به حمد الله رب العالمین ما بحثمون رو بر اساس عروه و تحریر پیش می رفتیم، رسیدیم به بحث قسمت در شرکت که خیلی بحث مهمی هم هست و بانکدار باید رعایت کنند که ما تقسیم سهام رو بر اساس چه داشته باشیم، چگونه تقسیم کنیم. و یه بحثی هم سال گذشته داشتیم که مقدماتش رو پیش رفتیم با اونی که آیا قسمت کار مستقلیست یا مستقل نیست یا کار ضمنیست. ما در مباحث به این نتیجه رسیدیم سال گذشته که قسمت چه هست؟ کار مستقلیست. لذا نه بیع است، نه صلح است، نه بفرمایید چیز دیگر است، نه هبه است، اما لعله از همه اینا استفاده بکنه. این چیزی مستقله، خود قسمت یک امر مستقلیه و مباحثش رو هم خوندیم به حمد الله رب العالمین.
یعنی باید بگیم ماهیت قسمت، ماهیت معامله یا سبک قسمت متفاوت است، مستقل از دیگر ماهیت.
یا حالا به عبارت بهتر، بله مستقله، یعنی به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید که قسمت خودش ماهیت جدید. حالا میخواید تعبیر بهتری داشته باشید بگید ماهیت جدید، نه بیعه، نه صلح، نه هبه است، نه بفرمود چیز دیگریه، اما خودش مستقل است. خود و به عبارت بهتر، چون ما همه چیز رو بر اساس اعتبار عقلا میدونیم، میگیم قسمت هم خودش یه اعتبار عقلایی و یه اعتبار عقلی و عقلایی که بود دیگه چه دارد؟ برایش بار میشه. نزا ما در بحث اون سالی که مباحث بورس رو بحث میکردیم، بله 5-6 سال قبل به این نتیجه رسیدیم که اصلا معاملاتی که در بورس مورد نظر عقلا باشد و قرار و ضرر ازش بر نیاد، اینا شرعیت داره. ما نصف در ازای دیجیتال همین حرف رو زدیم، اون موقع استدلالش هم بیان کردیم. ما میبریم با اعتبار، ما عرضمون اینه که این تغییر و تحولات اعتبار و عقلایی نسبت به مصادیق و امثله هست، نه اینه که نسبت به اصل کل باشه. آقایان و عقلا یک اعتباری دارن، این اعتبارشون در موارد مختلف چه هست؟ متغیره. نسبت به پول هم همین اعتبار قائله. الان این کاغذایی که پیش ماست یا مثلا قبلا سکه بود یا چیز دیگه، اینا خودش هست بیان اون اعتباره. برای همین الان در کشورها هم میگن چه؟ میگن پشتوانه پول مملکتشون، پشتوانه ارزششون، اونه که مهمه. و اون پشتوانه همین ارتباط بین این جنس و اون چیزی که در اعتبار آقایان عقلا خرید و فروش میشه. لذا در ارزهای دیجیتالی، بله ما تاریخش ندونیم، اما میدونیم که الان مورد معامله وقت گذاشته، میدونیم که مورد معامله هست، مورد ارزگذاری هست. رسیدیم به مسئله پنجم، مسئله حضرت امام، انشاءالله بخوانیم بعدا، انشاءالله بیان وارش بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.
مثلا افرادی مختلفی هستن و حسب زمانهای مختلف طبق نیازهای جمع اجتماع پدید میاد.
بله.
و ما فرد کار می باشه که مفردات ماهیت ها رو تشخیص بدیم، بعد به حسب زمان هم هرچی زمان هم پیچیدتر میشه این ماهیت ها رو ترکیب کنیم.
احسن، ماشاءالله. اصلا فقیه یعنی چی؟ فقیه کسی است که استخراج کننده به عبارت بهتر احکام با توجه به موضوعات باشه. این فیش فقیه خلاصون بکنه. فقیه یعنی همینقدر رضای بحث دیگری هم پیش میاد که آیا فقیه باید موضوع شناس هم باشه یا نباشه، که خیلی از اوقات آقایان برای این که خیلی عذر میخوام یه مقدار کارشون راحت باشه میگن فقیه لازم نیست موضوع شناسی، یا بیاد حکمشو باید. نه، فقیه تا موضوع نشناسه اشتباه بخواد تا کن بیان کنه. حالا نه، هر تخصص داشتنه لازم نیست، اعتماد به متخصصین هم یه اصله. به اختلاف باشه، خب هم اختلاف باشه، نه اختلاف باشه دیگه اونجا باید ما باید اون داوری رو داشته باشی. لذا خیلی جالبه این استفاده از متخصص یعنی تعامل علوم. لذا ما نبایدشون تو حوزه بگیم آقا ما هستیم و غیر ما هیچ کسی زوره، همه رو قطع بکشیم. ما الان جهان کار کرده، تو علوم تجربی کار کردن، تو علوم کار کردن باید استفاده بشه. منتها دیگه حالا اون یه بحث دیگری که آیا حجیت اونها به چه هست، به قول متخصصه، به قول خبره هست، به قول شهادتی، اون یه بحث بگین است که باز باید در جای خودش منقح بشه. خیلی به واسه همجور پیش برید انشاءالله. هنر یه فقیه اینه که حکم الهی رو بشناسه. حکم الهی هم گاهی وقتا واسه به موضوع داره. الان بحث غنا هنوز آقای فقها ها متغیر میشه هستن، چرا؟ اما اون فقها هایی که موضوع شناسیدن، خدا درجاتشون متعالی بکنه، حضرت علامه حسن زاده چون در بحث قبله که رسیدن فرمودن آقا چه حرفایی بعضی وقتا زده شده، حرفای خنده‌آور. این دلیل بر که اصول ریاضی و هیئت و حیوی دستشون نیست، حالا این حرفا رو نمیزنن. یه حرفایی اصلا زده میشه که خیلی حرفو بالا خاص ثقیل. لذا فقیه باید موضوع شناس باشه، یا خودش موضوع را بشناسد یا از قول کسانی که موضوع رو شناختن موضوع رو دست بیاره حکم رو بده. بله، حالا میگیم مثلا فقیه کارش حکم.
الحمدلله.
بله بله لازمه، بله لازمه. بله بله. الان همین عدم وحدت نظر در اول ماه و آخر ماه. ما اگر بیایم یک شورای فقاهتی تشکیل بدیم بگیم آقایان فقها الان این بحث رو خودتون منقح کنیم، تا دو تا مبنا، آیا با چشم مسلح مطرحه؟ امام علیه السلام فرمودن حالا که دیدید افطار بکنید. اما حالا که دیدیم اون زمان که تلسکوپ نبود، نهایت کارشون یه نی بود، میگذاشتن دید رو خلاصه میکردن، مناظر رو رویت من بحث مناظر اصلا در شفای چیزیه میامدن خلاصه میکردن، اون دیدشون همون تله نی بود، با نی میدیدن ها که متمرکز بشن. خب این نی الان تبدیل شده به یک دستگاه پیشرفته تلسکوپ، چه فرق داره حالا؟ آقا بیان بارو تازه اون زمان هم بگیم آقا مثلا باز اگر میخواید ببینید دید متداول چشم بد بارو. نه، فرض اینه که بله رؤیت برای افطار، رؤیت زمینه افطار و اول ما همین الان چی میشه؟ بزا خودش یک مبنایش دیگه.
چشم مسلح،
بله 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 قطعا چشم مسلح ابزاری الان تو سوار هواپیما میشن آقا، میرن اصلا نزدیکتر میشن، میرن تو فضا دیدشون باز میشه، وسعت نظر پیدا میکنن، میبینن همون ماهی که الان به یک لحظه ناپدید میشه اونا چند لحظه میتونن نگهش دارن. چرا نه؟ اینجوری مثل مبنای مقام معظم رهبری به خیلی از فقها هست.